ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا که از همکنون شنونده اون هستید در روز چهارشنبه 30 فروردین ماه سال 96، 19 آوریل سال 2017 میلادی. در ابتدای مجله شبانگاهی تازه‌ترین خبرها رو خواهیم شنید و بعدش براتون خواهم گفت که در نیم ساعت پیش رو چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم گوش کنیم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتی‌ها در مجلس شورای اسلامی میگوید ابلاغیه اخیر احمد جنتی در رابطه با رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها خلاف قانون اساسی و مغایر با اصل عدالت و برابری است. آقای اختیاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که صبح چهارشنبه نامه تسلیم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شده و پس از آن آقای لاریجانی مستقیما به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داده تا مطابق قانون اقدام کنند. پیشتر قاسم میرزایی نیکو از نمایندگان مجلس از دستور کتبی علی لاریجانی برای رسیدگی به این مسئله و رعایت مر قانون در برگزاری انتخابات شوراها خبر داده بود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز گذشته در بیانیه‌ای نامزدی افراد غیر مسلمان برای انتخابات شوراهای شهر و روستا را مغایر با موازین شرعی اعلام کرده بود که حواشی بسیاری ایجاد کرده است. غلام حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه در واکنش به انتقادها در مورد بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی افراد بازداشت شده را به ارتباط با سرویس‌های بیگانه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری میزان آقای اجعی در این باره گفت پس از بازداشت 6 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی ظرف چند ساعت دوباره کانال‌ها فعال شدند و این نشان می‌دهد که صاحبان اصلی این کانال‌ها فعالیت‌ها را هدایت می‌کنند. در هفته‌های اخیر بارها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و تعدادی از نمایندگان مجلس از بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان انتقاد کردند. نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه در یک جلسه غیرعلنی موضوع توافق اخیر ایران و عربستان سعودی در خصوص حج را با حضور رضا صالحی امیری و وزیر ارشاد و علی قاضی اسکر نماینده آیت الله خامنه ای در امور حج بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت در پایان این جلسه اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس ایران از شرط عربستان مبنی بر برگزاری مراسم دعای کمیل در فضای بسته و هتل محل اقامت زائران ایرانی خبر داد. آقای رنجبرزاده افزود که عربستان سعودی درباره سلامت و امنیت حجاج ایرانی و پرهیز از هر نوع برخورد نامناسب با آنها تضمین داده است. این نماینده مجلس همچنین از پرداخت شدن دیه حادثه جرثقیل در مسجد الحرام به زوار ایرانی خبر داد، اما گفت که دیه جانباختگان حادثه منا مورد پذیرش عربستان واقع نشده است. و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران تا 29 فروردین ماه سال جاری به تعهدات خود در چهارچوب برنامه جامعه اقدام مشترک مصون به برجام عمل کرده است. وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به پل رایان رئیس مجلس نمایندگان در این حال خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شورای ملی امنیت این کشور دستور داده تا تأثیر برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بر امنیت ملی آمریکا بررسی کند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که تا ساعت 10:30 میتونیم تو این برنامه با هم گوش کنیم. سفر 10 روزه مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا به آسیا. او در حالی به ژاپن رسیده که همچنان کره شمالی مسئله اصلی سخنرانی های اوست. گزارشی داریم از این موضوع. اصولگرایان در چهارراه انتخابات، با این همه نامزد اصولگرا آنها به کدام سمت باید بروند؟
به نظر من آقای خامنه‌ای حمایتش از آقای رئیسیه.
اشاره آقای کوکن میتونه آقای احمدی نژاد باشه‌شون ایشون.
گزارشی داریم از مسئله تعداد نامزدهای اصولگرا و تعددش و فشارها برای رد صلاحیت محمود احمدی نژاد. اعظم طالقانی فعال سیاسی باسابقه با انتشار بیانیه‌ای به ممنوعیت ریاست جمهوری زنان در ایران اعتراض کرد.
در نزدیک به 40 سال پس از پیروزی انقلاب چرا این مسئله رو حل نکردید؟
و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و پدرزن آیت الله رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری با برگزاری هر گونه کنسرت در سراسر کشور مخالفت کرده.
در اسلام ما هیچ دلیل قاطعی بر حرمت موسیقی نداریم.
همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. اگر تا ساعت 10:30 با ما بمانید همه را با هم خواهیم شنید. خبرگزاری ها میگویند یک ناوگروه هواپیمابر آمریکایی که از سنگاپور به حرکت درآمده بود پس از ماموریت کوتاهی در آبهای شمال باختری استرالیا هفته آینده وارد منطقه شبه جزیره کره می شود. در همان حال مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر به کره شمالی هشدار داد که از آزمایش اراده آمریکا بپریزد. جزئیات بیشتر این خبرها را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که در یک سفر 10 روزه آسیایی به سر می‌برد، طی سخنانی در ژاپن یک بار دیگر تعهد دولت دونالد ترامپ برای دفاع از متحدان آمریکا در برابر خطرهای بالقوه کره شمالی و یا هر تهدید دیگری را تکرار کرد. آقای پنس روز چهارشنبه در سخنانی بر عرشه ناو هواپیمابر رونالد ریگان خطاب به سربازان آمریکایی و ژاپنی گفت ایالات متحده همواره به دنبال صلح است، اما در این حال به هر گونه تهاجمی پاسخ کوبنده خواهد داد. معاون رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی را خطرناکترین تهدید فوری علیه صلح و امنیت منطقه آسیا و اقیانوس آرام نامید و گفت History will attest. The soldier does not bear the sword in vain. آقای پنس گفت تاریخ گواهی خواهد داد که سرباز بیهوده شمشیر به دست نمیگیرد. آنهایی که در پی آزمایش اراده و قاطعیت و یا آمادگی آمریکا باشند، باید بدانند که ایالات متحده هر تهاجمی را در هم خواهد کوبید و هر گونه حمله با سلاح متعارف و یا اتمی را پاسخی کوبنده خواهد داد. در این میان روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان روز چهارشنبه گفت که تلویزیون دولتی کره شمالی ویدیوی نمایشی کوتاهی از حمله موشکی ویرانگر این کشور به آمریکا را نشان داده است. In just the past 2 weeks, the world witnessed the strength and resolve of our new president in the decisive action that he took in Syria and Afghanistan. مایک پنس یادآور شد که تنها در 2 هفته گذشته جهان شاهد توانایی و اراده رئیس جمهوری جدید آمریکا در اقداماتی قاطع در سوریه و افغانستان بود. او افزود که دشمنان آزادی و متحدان آمریکا بهتر است که از آزمایش رئیس جمهوری آمریکا و یا توانایی‌های ارتش این کشور و نیز متحدان آمریکا بپرهیزند. آقای پنس در ادامه سفر 10 روزه خود در خاور دور پس از ژاپن از اندونزی دیدن می کند. این سفر تا کنون تحت شعاع تهدیدهای کره شمالی و نگرانی‌های متحدان آمریکا و نیز دولت چین شده است. اسوشیتد پرس گزارش داده که ناوگروه هواپیمابر کارل وینس پس از یک ماموریت کوتاه آموزشی در آبهای شمال باختری استرالیا به سوی شمال حرکت کرده و هفته آینده وارد منطقه شبه جزیره کره می شود. حسین آریان کارشناس امور نظامی در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که حضور ناوگروه تهاجمی کارل وینس در آبهای شبه جزیره کره تنها برای اعمال فشار در واداشتن کره شمالی به تجدید نظر در سیاست‌های اتمی و موشکی است.
آمریکا با اعزام ناو هواپیمابر کارل وینسن و ناوشکنای همراه او چند هدف رو به باور من دنبال می‌کنه. یکی قوت قلب دادن به همپیمانان خودش در منطقه کره جنوبی و ژاپن هست. دیگری در واقع برمیگرده به کشوندن بحران در منطقه به لبه پرتگاه. طرف مقابل آمریکا در اینجا در وهله اول چین است که چین رو تحت فشار بذاره که از اون طریق بتونه کره شمالی رو وادار بکنه به دادن نوعی امتیاز و در واقع یک رفتار مسالمت‌آمیز. در مجموع احتمال یک درگیری نظامی در حال حاضر ضعیفه. آمریکا و دیگر کشورهای منطقه نمیخوان که یک جنگ کره دیگری شروع بشه.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که واشنگتن به همکاری با همپیمانان خود در منطقه و نیز با دولت چین برای اعمال فشار اقتصادی و دیپلماتیک علیه کره شمالی ادامه خواهد داد.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی اون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنج شنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در ساعت 10:11 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. یک ماه دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده و بحث‌های انتخاباتی از سوی چهره‌ها و جناح‌های سیاسی هر روز بیشتر می‌شود. مهمترین محور بحث‌های انتخاباتی روز چهارشنبه در مورد تعدد نامزدهای اصولگرایان بود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه‌ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها روز چهارشنبه گفت انتخابات باید گسترده، سالم، پرشور و با امنیت برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رهبر ایران همچنین در این سخنرانی با اشاره به مطالب به تعبیر او وسوسه انگیز رسانه‌های دشمن و تلاش به گفته او خصمانه آنان برای خراب کردن انتخابات گفت ملت ایران در مقابل این حرکت عمل خواهد کرد. تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس.
به نظر من آقای خامنه‌ای حمایت از آقای رئیسیه و اون طیفی که مثلا اصولگرا میدونه. متو باید ببینیم این حمایت تبدیل به تحمیل نشه. خود به خود از این نوع روند نقد بررسی آقای رئیسی 100% راضی نیست.
روز چهارشنبه بجز این گفته رهبر ایران درباره انتخابات، در مجلس شورای اسلامی نیز بحث‌های مختلف انتخاباتی در جریان بود. همچنین در بیرون مجلس برخی از تشکل‌های سیاسی جلساتی با ابراهیم رئیسی از نامزدان انتخاباتی جناح اصولگرا برگزار کردند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
امروز نطق و تذکرهای برخی از نمایندگان مربوط به تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات بود و محسن کوچن نماینده لنجان از شورای نگهبان خواست نامزدهایی که التزام خودشون را به تعبیر ایشون در عمل و سخن به ولی فقیه نشون ندادن رد صلاحیت بکنه. اشاره آقای کوچن میتونه آقای احمدی نژاد باشه، چون ایشون هم قبلا اعلام کرده بودن که اگر جای شورای نگهبان بودم آقای احمدی نژاد رد صلاحیت می‌کردم. از سوی دیگه امروز گزارش منتشر شده بود مبنی بر این که کانال تلگرامی جبهه پایداری اعلام کرده که از آقای رئیسی حمایت میکنه، اما این جبهه این موضوع را تکذیب کرد. همچنین بر اساس گزارش‌ها آقای رئیسی در جلسه جامعه قانونیت مبارز حضور داشتن، اما سخنگوی این گروه اعلام کرده که این موضوع را نه تایید میکنن نه تکذیب و بنا نیست که تا زمان تایید صلاحیت نامزدها در این باره مصاحبه‌ای داشته باشند.
به گزارش وبسایت خبری تحلیلی خبر آنلاین، ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا معتقد است حضور 5 نامزد اصولگرا در صحنه مشکلی را برای رسیدن این جناح به نامزد واحد ایجاد نمی‌کند. به تعبیر این فعال سیاسی، آقایان زاکانی، حاجی بابایی و میرسلیم رد صلاحیت می‌شوند و از بین رئیسی و قالیباف در نهایت یکی حاضر است به نفع دیگری کنار رود. به گفته ناصر ایمانی، موضوع دیگر این انتخابات تایید یا رد صلاحیت شدن احمدی نژاد است که به گفته این فعال سیاسی اصولگرا هر دو حالت به ضرر اصولگرایان است. آقای ایمانی یادآور می‌شود ضرر تایید صلاحیت احمدی نژاد برای اصولگرایان بیشتر از رد صلاحیت او است. تقی رحمانی، فعال سیاسی.
به طور کلی آقای ایمانی شاید اینا یه اخبار پشت پرده دارن، ولی واقعیت اینه که معلوم نیست 6 نفر تایید صلاحیت میگن یا 10 نفر. گمان زنیان هم وجود داره، برخی ها به 6 تا میگن برخی ها به 10 تا میگن. مشخصه از اونجا که تایید صلاحیت در ایران مفهوم سندی قانونی نیست و سلیقه‌ای، باید تا روزهای آینده به صلاح منتظر بود. چون چانه زنی ها که قالیباف داره که برای هر شکل بمانه، بلکه در بین اصولگراها قالیباف یه حق خاصی برای خودش قائله، بلکه آقای خامنه‌ای چقدر حتی در جناح اصولگرا روی تحمیل آقای رئیسی مصره هنوز به نظر من مشخص نیست. ورود قالیباف هم یک مثلا انتخابات رو به اصطلاح پرشورتر میکنه و اومدن آقای زاکانی هم اون منازعه رو تبدیل به میدان جنگ خواهد کرد. بستگی داره که چه چیدمان تحلیلی پیش بره. حتی الان موقعیت آقای رئیسی هم زیاد روشن نیست، چون واقعیت اینه که چیز خاصی از خودش نشان نداده. شاید این تحلیل ها به نوعی برای جا انداختن یه نوع دیدگاه باشه. واقعیت اینه که ولی احمدی نژاد در هر شکل مشکل زا خواهد بود. بله اگر احمدی نژاد بیاید و بخواد خودش دفاع بکند، بسیاری از مسائل مطرح میکند که این به نفع بیت رهبری و سپاه نخواهد بود. به خاطر رد صلاحیتش ضرر کمتری خواهد داشت، ولی به هر شکل رد صلاحیتش هم مسئله ایجاد خواهد کرد.
روز چهارشنبه وبسایت خبر آنلاین در گزارشی با اشاره به اینکه نو اصولگرایان مدت هاست که گوی رقابت را از بزرگانشان در عرصه اظهار نظرهای سیاسی و رسانه‌ای روبودن نوشت، تاکنون چهره‌های مؤثر اصولگرایی از جمله علی اکبر ولایتی، علی لاریجانی رئیس مجلس و علی اکبر ناطق نوری نسبت به نامزدها و مواضع اصولگرایان سکوت کردند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
برای ما فرق نمیکنه رئیس جمهور کیه، ما با خودمون بارمون رئیس جمهور هر که میخواد باشه. هر رئیس جمهوری که میاد میگه من این کار میکنم اون کار میکنم و آخرش هم هیچ فایده به حال مردم بدبخت نداره. یکی میگه ما رأی نمیدیم، تو رأی ندی او دزده رأی میده، او کلاهبرده رأی میدن، او رأی میدن، بعدم هر چی تمونه پول واسه وام داره میدن به چاک. مشت آدم بدبختش میسوزه جا.
سلام، ما همه یک پارچه در انتخابات پیش رو در 29 اردیبهشت به فرامین رهبر معظم انقلاب شرکت میکنیم و به کاندیدای منتخب خودمون رأی میدیم. آنانی که ایران رو دوست دارن باید در انتخابات شرکت کنن.
ممنونم از تک تک شما که تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. عظمه طالقانی یکی از زنان ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری با انتشار بیانیه‌ای از تفسیر به گفته او تبعیض‌آمیز کلمه رجل سیاسی انتقاد کرد. در این بیانیه که روز چهارشنبه در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، خانم طالقانی به پیشنویس اولیه قانون اساسی با امضای آیت الله خمینی و درج کلمه رجال و نه مردان اشاره کرده و میگوید محمد بهشتی نیز در تعریف کلمه رجال به شخصیت‌های برجسته اشاره می‌کند نه مردان. در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هیچ زنی نتوانسته در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، چرا که شورای نگهبان صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن را رد کرده است. محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل ایران در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد از بیانیه اعظم طالقانی میگوید.
بگم من مهمترین نکته بیانیه خانم طالقانی بعد از اون حرکت نمادینی که انجام دادن و رفتن ثبت نام کردن برای انتخابات ریاست جمهوری این هست که پرسیدن چرا وقتی 40% جمعیت جامعه از شما توقع دارن که این مسئله رو حل بکنید و پاسخی قانع کننده بهشون بدید، در نزدیک به 40 سال پس از پیروزی انقلاب چرا این مسئله رو حل نکردید؟ وقتی 40 سال میگذره و جمعیت 40% از نظر ایشون منتظر پاسخ این سوال هست و جوابی نمیگیره، در حالی که شما به جزئیات مسائل فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی میپردازید ولی این رو ندیده میگیرید یا از کنارش بیتوجه میگذارید یا بایکوتش میکنید، به نظر میرسه که مراد ایشون این هست انگیزه ای پشت این ماجراست و وضعیت اصلا طبیعی نیست و این توقع وجود داره که پاسخ روشنی به این ماجرا داده بشه و یک بار برای همیشه این موضوع به صورت قانع کننده ای حل بشه.
آقای اکبرین، حالا از دیدگاه شما چرا این معمای 39-40 ساله حل نمیشه؟ مشکل کجاست؟
دو تا نکته رو باید در نظر گرفت. یکی این که این ماجرا حل شدنش به سود نگاه مردسالار فقیهان سنتی ما نیست. امروز شورای نگهبان زیر سلطه ذهن و عمل کسانی است که در طبقه بندی فقیهان سنتی محسوب میشن. در نتیجه اونها رضایت نمیدند به اینکه این ماجرا رو به سود زنان حل کنند. در این حال هم نمیتونن به دلیل جمعیت عظیم زنان و توقعاتی که در طبقه متوسط ما وجود داره به صراحت بگن مخالفتشون رو با این ماجرا. در نتیجه ماجرا رو ترجیح میدن که مسکوت بگذارن. از طرفی گذشته تاریخ تدوین قانون اساسی ما هم بهشون این اجازه رو نمیده که به صراحت با حضور زن در جایگاه ریاست جمهوری مخالفت بکنند، به خاطر اینکه متن مذاکرات قانون اساسی وجود داره. رئیس جلسه وقت که مرحوم آیت الله بهشتی بوده به صراحت گفته که خواستند مرد رو بگذارند ولی مخالفت شد. معنیش این هست که هیچ اصراری بر مرد بودن رئیس جمهور وجود نداره و اتفاقا این رجال شامل همه شخصیت‌های سیاسی هم از زن و مرد میشه. بنیانگذار جمهوری اسلامی هم هرگز مخالفتی رسمی نکرده. نقل قول‌هایی که میشه معتبر نیست، چون طبق وصیت‌نامه ایشون باید صدا یا دستخطی ازش وجود داشته باشه که در این باره نداره که مخالفتی کرده باشه با ریاست جمهوری زنان. برخی فقیهان تراز اول شیعه در نجف و قم مانند مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله منتظری هر دو ادله نفی حاکمیت زن در اسلام رو نقد کردند. در نتیجه مجموعه این سابقه اجازه نمیده مخالفان ریاست جمهوری زنان بیان بگن که مخالفند. ترجیح میدن که این رو مسکوت بگذارن و از منافع مردسالاری سیاسی بهره مند بشن.
کمتر از یک ماه به انتخابات باقی مانده. تصور میکنید که حالا این تلاش خانم طالقانی برای پیدا کردن تفسیری برای رجل سیاسی در نهایت در این مدت کوتاه به سامان میرسه و آیا شورای نگهبان موافقت خواهد کرد با حضور زنان در انتخابات؟
من گمان نمی کنم، نه در کوتاه مدت در این یک ماهی که شما اشاره کردید و نه در میان مدت این مسئله حل بشه. در همون مذاکرات قانون اساسی اول بعضی به حضور خانم منیره گرجی که تنها زن مجلس خبرگان قانون اساسی بود اعتراض داشتن که اصلا ایشون چرا در این مجلس هست. نه اون مخالفان تازه وارد بودند و نه بعدن تغییری تو دیدگاهشون ایجاد شد. اونها چیزی جدا از زنجیره تبعیض سنتی و تاریخی علیه زنان نبودند. زنجیره ای که اول یه هویتی برای زن تعریف میکنه، بعد اون تعریف رو بدیهی نشون میده، بعد نوبت به تهدید شأن و منزلت و هویت و روح و جسم زن میرسه. آیت الله صافی که از اعضای اولیه شورای نگهبان بعد از انقلاب مخالف هر گونه حاکمیت در هر سطحی برای زنان بود، حتی در حد رئیس اداره، وقتی دید تعریف نظام از زن این نیست استعفا داد و رفت. آقای خمینی هم استعفاشو پذیرفت. حالا سیاست های نظام در اون سطح تغییری نکرده و من گمان میکنم که این تفاوت نمادین که آقای صافی هنوز زنده است، اما آقای طالقانی، آقای منتظری، آقای خویی، همه اونایی که به این موضوع این شکلی نگاه نمیکردند از دنیا رفتند، خود به خود دست بازماندگان مخالف حضور زنان در این جایگاه رو باز میگذاره و ماجرا نه در کوتاه مدت و نه در میان مدت به سادگی قابل حل نیست.
نظرات محمد جواد اکبرین رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز چهارشنبه در جمع دانشگاهیان شهر مشهد گفته است با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالف است، چون به گفته او کنسرت هنرکش است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امام جمعه عنوان کرده که او همانند آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی موسیقی را حرام نمی داند و به برخی از آهنگ ها گوش می دهد. مخالفت های احمد علم الهدا با برگزاری کنسرت عملا باعث شده که شهر مشهد در چند سال اخیر از برگزاری کنسرت محروم شود. این موضوع واکنش های دولت حسن روحانی را به دنبال داشته، اما در نهایت علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها به صراحت گفت که تسلیم این خواسته شده و در شهر مشهد دیگر کنسرتی برگزار نمی شود. فرهنگ قویمی در مصاحبه‌ای با حسن فرشتیان، کارشناس مسائل مذهبی در فرانسه، ابتدا از او پرسیده که در نگاه مذهب شیعه موسیقی تا چند اندازه شرعی است.
در اسلام ما هیچ دلیل قاطعی بر حرمت موسیقی نداریم. موسیقی نه در اسلام بلکه در سایر ادیان و حتی انبیا و اولیاء الهی برخی هاشون اهل موسیقی بودند. ما در میان پیامبرانی داشتیم مثل داوود که نوعی موسیقی می نواختند. در میان فقها و علما نیز در دورانهای گذشته مخصوصا علما با ردیف‌های موسیقی کاملا آشنا بودند و حتی خواننده‌ها، شما می‌دونید خواننده‌های مذهبی غالبا تلاش می‌کنند در ردیف بخونند، یعنی با این ردیف‌ها سر و کار دارند. اما حادثه‌ای که پیش اومد به دلیل اینکه در زمان رژیم گذشته اکثر موسیقی‌ها به نوعی ترانه بود، ترانه‌های به قول مذهبی ها ترانه های مبتذل خطاب می کردن، بدبینی نسبت به موسیقی.
البته ببخشید آقای فرشتیان، همه ترانه های گذشته ترانه های مبتذل نبوده، بسیاری ترانه های خوب و مناسب و شنیدنی و قابل توجه هم داشتیم.
بله کاملا مطلب شما درسته، ولی من عرض کردم از نگاه مذهبی ها، نگاه غالب مذهبی ها، و الا در همون ترانه ها ما هم ترانه های مثبتی داشتیم، اما حتی گاهی برخی ترانه ها ترانه های مذهبی بود، با تم مذهبی بود، که مذهبی ها گاهی همون ترانه ها رو با صدای دیگری خودشون بازخوانی کردن بعدها. یعنی اون ترانه میشه گفت ترانه جنبه معنوی و جنبه مذهبی داشت، اما در نگاه مذهبی ها وقتی کلمه ترانه گفته میشد، همچنان نگاهی که به رادیو داشتن، نگاهی به تلویزیون زمان شاه داشتن، این نگاه کاملا منفی بود، در حالی که خب مثلا میدونیم در رادیو تلویزیون زمان شاه هم گاهی برنامه‌های مثبتی بود، در رادیو سخنرانی‌های مثبتی هم بود، اما این نگاه بعد از انقلاب، این نگاه کلی بعد از انقلاب هم سرایت پیدا کرد. این بود که با یک پارادوکسی مواجه شدند. شما نگاه کنید، همین که گفتند مثلا در تلویزیون اسباب و آلات موسیقی نشان داده نشود، صداشو پخش می‌کردند اما تصویر اون ادوات موسیقی رو نشون نمی‌دادند. این یک نوع پارادوکسیه، یعنی چگونه ممکنه دیدن یک شیئی به عنوان آلت موسیقی حرام باشه اما صدایی که از اون تولید میشه اشکالی نداشته باشه پخش بشه. بنابراین این ریشه چندان ریشه مذهبی نداره، این ریشه بیشتر ریشه عرفی داشته و نگاهی که مذهبیون و مخصوصا روحانیون به این موسیقی ها و به این ترانه ها داشتن.
آیه فرشتیان، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد پیشتر هم گفته که کنسرت موسیقی زمین ساز فسق و فجور و کانون فساد و فحشاست و تأکید کرده ایشون که اگر هنر در مسیر تعالی انسان قرار گیرد بهترین عبادت است. این مسیر تعالی رو که ایشون عنوان میکنه یعنی چی؟ منظورشون چی هست؟ چگونه باید هنر رو تشخیص داد که کی و کی تشخیص میده که در مسیر تعالی انسانی قرار داره یا نه؟
اینکه این در مسیر تعالی انسانی قرار داره یا نه، حالا نظر ایشون رو من به کنار میگذارم، چون خود من هم قاصر هستم از درک گفته های ایشون، اما بخوام به صورت کلی تر صحبت کنم. اون موسیقی که در بین مذهبی ها رواج داره در مقابل اون موسیقی که میشه گفت در بین مذهبی ها امر ناپسندی محسوب میشه، تفاوت قائل بشیم، بیشتر فقیهان میگن موسیقی هایی که مخصوص مجالس لهو و لعب هست اونها در مسیر تعالی انسان نیستن. موسیقی های بیشتر جنبه شادی آفرینی لهو و لعبی داره، در حالی که در مقابل اون ما موسیقی هایی داریم که جنبه آرام بخش یا شادی بخش به انسان داره و اون جنبه ابتذال رو نداره. شما نگاه کنید، از موسیقی باخ رو بگیرید، بتهوون رو بگیرید، نفس همین انسان رو به یک آرامش و به یک طمأنینه میرسونه و بدون تردید این انواع این موسیقی ها که این حالت رو دارند، یعنی تفاوت در خود روحیه انسانه و روحیه که برای انسان ایجاد میکنن یک نکته است، و نکته دوم این موسیقی برای کجا هست. پس هم این موسیقی که برای مجالس عیش و نوش و لهو و لعب باشه طبیعتاً از این دید جز به اون موسیقی های ممنوعه محسوب میشه، اما موسیقی که بر این حالت نباشه، هیچ وقت فرض کنید که موسیقی نمیدونم باخ و بتهوون رو برای مجالس لهو و لعب به کار نمیبرن، این موسیقی برای روح انسان مفیده. در مورد هر امری ممکن اتفاق بیفته، یعنی شما ممکن حتی در کنار یک جلسه مذهبی، در کنار یک تدریس مذهبی، در کنار اون شاهد باشید که یک امر ناپسندی اتفاق بیفته.
و همینطوری که اشاره کردین، احتمال داره افرادی به موسیقی باخ و بتهوون به گفته شما گوش کنند و به کار دیگری، به لهو و لعب و عیش و نوش مشغول باشند. یعنی این موسیقی در نوع خودش باعث نمیشه که شما به کار ناپسند بپردازین. شما کار ناپسند رو میکنین، موسیقی هم احتمالاً وجود داره. حالا کی باید تشخیص بده؟ آیا به غیر از کسانی که میشنوند این موسیقی رو باید بریم از یک نفر خاصی اجازه بگیریم که این موسیقی مناسبه یا نه؟
نه، اصلا اتفاقا فقها در این زمینه هیچ گونه نقشی ندارن. یعنی حتی بر مبنای نظر فقیهانی که باید تشخیص بدهیم، گفتم حتی، این با کلمه حتی، اگر بر مبنای نظر فقیهانی که باید تشخیص بدیم که این موسیقی مخصوص مجالس لهو و لعب هست یا نیست، حتی بر نظر اونها تشخیص این نکته به عهده فقیهان نیست، چون این تشخیص از جهت فقهی تشخیص مصادیقه، تشخیص مصداق هم به عهده خود مکلفینه، یعنی هر فردی خودش باید تشخیص بده.
با توضیحات حسن فرشتیان، کارشناس مسائل مذهبی در فرانسه، در مصاحبه با همکارم فرهنگ قویمی، رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. من کیوان حسینی از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و شما رو با ترانه‌های شنیدنی این رادیو تنها می‌ذارم.